بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 376 فصل 8 و ذالک لأن القسمت عارضة لها بسبب شیء فیه ذو مقدار فی اقل منها کفایه. بحث در اشکال فرض و قسم دوم داشتیم، یعنی شخصی فکر میکرد که صورت عقلیه رو میتوانیم به اجزای متشابه تقسیم کنیم. ما برای رد کلام او دو تا فرض رو ترک کردیم که اسم هر فرضی رو قسم گذاشتیم. قسم اول رو باطل کردیم و بعد رسیدیم به ابطال قسم دوم. قسم دوم رو با توضیحاتی که از متن مصنف خوندیم باز باطل کردیم. توضیحات شرح باقی موند. توضیحات شرح رو من از خارج در جلسه گذاشته گفتم، دیگه الان تکرار نمی کنم. متن رو می خونم، یعنی عبارت خواجه رو می خونم و توضیحاتی که در عبارت خواجه لازمه عرض می کنم. تمام مطالبی که دیروز گفته شد باید تو ذهن باشه، چون من نمی خوام الان اونا رو تکرار کنم، می خوام از رو تصفیف کنم. صفحه 376 و ذالکه یعنی و لزوم خلف، لأن به این جهت است که لأن القسمت عارضتون لها، یعنی لصورت معقوله. قسمت عارض صورت معقوله می شود و بعدن به تبع قسمت چنانچه خواهیم گفت جمع و تفرید زیاده و نقیصه عارض این صورت می شود و آخر سر اختصاص به وضع عارض بر این صورت میشه. پس صورت معروض میشود برای عوارض غریبه و این با تجردش ناسازگار است. پس باید همه این عارضها رو کنار بزنیم. این عارضها رو در صورتی میتونیم کنار بزنیم که قبول قسمت رو از این صورت بگیریم، تا هیچ چیز دیگه عارض غریب نداشته باشه. پس ما موظفیم که قبول قسمت رو از این صورت بگیریم و حکم کنیم که صورت قسمت نمیشود و هو المطلوب. کل مطلب که میخواستم تکرارش نکنه، ولی این مقدار تکرار لازم بود که وارد بحث بشه. و ذالک یعنی این لزوم خود به این جهت است که قسمت عارض است لها، یعنی لین صورت معقول. عارض است لین صورت معقول به سبب شیء فیه ذو مقدار. این عبارت من دیروز طوری توضیح کردم، امروز میخوام طوری دیگه توضیح کنم. بدونی که از توضیح دیروز دست بردارم. عبارت ابن سینا رو توجه کنید، به سبب ما فیه قدرون که در نسخه بعضی ها بود به سبب ما فیه قدرون. هر دو نسخه رو ما داریم. فرقش اینه که اگر به سبب ما خوندی فیه را به سبب برمیگردونی، اگر به سبب ما خوندی اضافه فیه را به ما برمیگردونی، یعنی به سبب چیزی که در اون چیز قدره، قدر این مقدار، یعنی چیزی که دارای مقداره. عبارت ابن سینا اینو میگه، به سبب چیزی که دارای مقداره. صورت حلول کرده در چیزی که دارای مقداره و اون چیزی که دارای مقداره جسمه و جسم دارای مقدار. خیلی عبارت ابن سینا رگونه. حالا که شما به سبب ما بخونید که به سبب ما بخونید عبارتش رگونه. میگه به سبب چیزی که در اون چیز یا در اون سبب مقدار هست، یعنی اون سبب ذو مقداره. اما خاطر میگه به سبب چیزی که در اون چیز زو مقداره، نه مقدار. ابن سینا میگه به سبب چیزی که در اون چیز مقداره، خاطر میگه به سبب چیزی که در اون چیز زو مقداره. این توضیح میخواد. عبارت ابن سینا خیلی راحت بود و توضیحش هم دادیم در ذهن خودش، الانم که تکرار کردم، ولی عبارت خاطر توضیح میخواد. حالا زو شاید من نسخه رو بره، من نسخه رو دیدم، زو داشت تو نسخه، نسخه شما داره دیگه، تو نسخه قدیم من دیدم زو داشت. حالا ممکنه در نسخه که خود خواجه نوشته به خط خودش موجوده در کتابخونه ترکیه، ممکنه در نسخه زو نباشه، اما در این نسخه که ما دیدیم زو هست. با توجهش کنیم دیگه، شاید یه وقتی اون نسخه در خط خود خواجه هم زود داشته باشه. توجیهی که من دیروز عرض کردم حالا کارش نداریم، توجیه امروز هم خواهد کنم. صورت عقلیه تو قوه حلول میکنه و از طریق قوه تو محل قوه حلول میکنه. اگر ما براش جس قائل بشیم که الان داریم قائل میشیم، ما معتقدیم که صورت عقلیه اصلا توی جس حلول نمیکنه، کاری به جس نداره، ولی حالا که داره معروض قسمت میشه حتما فسطه ما تو جس حلول کنه. وقت نحوه حلولش اینطوره، اول تو قوه جسمانی حلول میکند، بعد به تبع قوه جسمانی در محل این قوه که جسمی حلول میکنه. الان سه طبقه میشه، صورت محلش میشود قوه جسمانی، محل قوه جسمانی میشه جسم. قوه جسمانی در شیء است که اون شیء ذو مقداره. دقت کنید، قوه جسمانی در شیء است، یعنی در جسمی که اون جسم و اون شیء ذو مقداره. جسم ذو مقداره، جسم خودش مقدار نیست، ذو مقدار. پس قوه جسمانی شیء است که یا بفرمایید جسم، شیء است که جسم فرمایید بهتره، چون عبارت خواجه اینطور نشون میده. جسم شیء است که فیه ذو مقداران، جسم شیء است که در اون شیء ذو مقدار، یعنی قوه جسمانی هست، قوه جسمانی بیه ذو مقدار. اشکالی نداره که اول گفتم، ولی عبارت خواجه این دومی رو میخواد بگه. جسم ذو مقداره، جسمانی چیه ذو مقداره، ولی خواجه میخواد بگه که شیئی که جسم است، شیئی که جسم است، فیه در اون شیء ذو مقدار وجود دارد. ذو مقدار یعنی اون جسمانی، یعنی اون قوه جسمانی، چون قوه جسمانی ذو مقداره به طبع جسم. پس شیء یعنی جسم، فیه در این شیء ذو مقداری هست، ذو مقدار این جسمانی. اون وقت این صورت عقلی به سبب شیء، یعنی به سبب جسمی که در اون جسم ذو مقدار یعنی قوه جسمانی وجود دارد، اون صورت عقلیه به سبب این شیء صاحب قسمت میشه، قابل قسمت میشه. از اون شکل یاد کردن صورت عقلیه میاد تو قوه که جسمانیست، قوه موجود است در محل که جسمه. وقت جسم شیعی که سبب می شود برای این که صورت عقلیه قابل قسمت شود، جسم شیعی که سبب می شود که صورت عقلیه قابل انقسام شود، ولی این جسم چیزیست که فیه ذو مقدارون، یعنی در این جسم یه ذو مقداری که قوه جسمانی موجوده. جسمی که فیه ذو مقدارون، جسمی که در اون قوه جسمانی هست، سبب می شود برای عروض قسمت بر صورت عقلیه. عبارت خاجه رو به این صورت سخت می شود توجیه کنه. تکلفه، ولی بالاخره عبارت درست میشه. لأن القسم عارضتون لصورت معقوله به سبب شیء، که یعنی به سبب جسم، که فیه ذو مقدار، که در اون شیء ذو مقداری وجود دارد، یعنی صورت جسمی وجود دارد، یعنی قوه وجود دارد. اسمت بر این صورت عقلیه به خاطر اون جسم عارض می شود، چون جسم قابل قسمت شد، این صورت عقلی هم که حلول کرد در اون جسم قابل قسمت شده. پس قسمت از ذات خود صورت نیست، عارض بر صورته و عارض قریبه. قابلیت قسمت عارض قریبه. تا اینجا معلومه؟ اشکال تو اینجا تموم شد که اگر شما قسم دوم رو قائل بشوید، صورت عقلیه رو مقرون کردید با عوارض غریبه، یعنی با قابلیت قسمت که عارض غریبه، و بیان شد که چرا عارض غریبه، چون به سبب می آید نه بلا سبب. اگه بلا سبب آمد مقتضای خود صورت بود، عارض غریب نیست، اما چون به سبب چیز دیگر آمده عارض غریبه. پس صورت عقلیه همراه شد با عارض غریب و نباید همراه شود، باید عارض غریب ازش بگیرید، یعنی قابلیت قسمت ازش بگیرید و حوال مطلوب. تا اینجا اشکال تموم شد، چه دیگه من سرم تا اینجا اشکال تموم فی اقل من ها کفایه. میخواد وارد بحث بعدی بشه که بگه به این عارض غریب هم اکتفا نمی کنیم، عوارض غریب دیگر هم به دنبال این عارض غریب خواهند آمد، که عبارتند از جمع و فرق و زیاده و نقیصه و اختصاص به بعد. اینا هم به دنبال قابلیت قسمت میان، چنانچه دیروز توضیحش گفتم. امروز هم یه اشاره مختصری خواهم کرد انشاءالله. از اینجا میخواد وارد بشه که عوارض غریب دیگر هم داریم و مشکل به همون عارض غریب قبلی ختم نمیشه، مشکلات دیگر در پیش هست. فی اقل منه کفایتون. قرار شد که، دقت کنید، قرار شد که صورت عقلیه ما صاحب مقدار بشه. با این بیانی که گفتیم صورت عقلیه صاحب مقدار شد دیگه، چون حلول کرد در چیزی که اون چیز صاحب مقدار بود، و قهرن خود صورت عقلیه بر اثر حلولی بر این صاحب المقدار شد. از صورت عقلیه صاحب المقدار، اگه صاحب المقدار میشه تقسیمش کرد، کم و زیاد برش درست کرد، از تقسیمش میکنیم، اقلش میکنیم، کمش میکنیم. یعنی حالا بود مثلا یه متری، بود مثلا دو سانتی، حالا یه سانتیش میکنیم. صورت عقلیه دو سانتی رو میکنیم یه سانتی، تقسیمش میکنیم به دو تا یه سانتی. این دو تا جز با کل تشابه دارن، پس وقتی تقسیم کردید حقیقت اون صورت عقلیه اولی رو باطل نکردید، معقولیتش هم باطل نشدید، چون داریم در قسم دو، در حالت دوم بحث میکنیم. در حالت دوم گفتیم معقولیت شرطی نداره، بنابراین اون جزء معقول میشه، اون کلا معقول میشه. پس اگر اون کل رو تقسیم کردید، دو تا جزء درست کردید، معقولیت باطل نشده، چون ما برای معقولیت شرطی نداشتیم. پس هم حقیقت رو باطل نکردید، هم معقولیت رو باطل نکردید، هیچی فرق نکرد. چون هیچی فرق نکرد، در کمتر از مقداری که صورت عقلیه دارد کفایت است. یعنی اگر اون صورت عقلیه رو کم کردید، کوچک کردید، بازم کافی است، بازم همون وضعی که قبلا بوده الان موجوده. از همینجا میخوام اشکال شروع کنیم که اگر این چنین است، پس من میتونم جزئی رو از این صورت معقوله کم کنم، میتونم جزئی رو به این صورت معقوله بیفزایم، میتونم فرق جدا کنم، میتونم جمع اتصال کنم. همه این حالات برای صورت معقوله جایز است. قهرن صورت معقوله دارای این عوارض غریبه دیگر غیر از قابلیت قسمت شد، عوارض غریبه دیگه پیدا کرد و مشکل شدید شد. مشکلی که اول شروع کرده بودیم شدید شد. مشکل اولمون این بود که لازم میاد این صورت دارای مقدار باشه و قابل قسمت باشه، به این دو تا عرض گفتیم. حالا از قابلیت قسمت عوارض دیگه پیدا شد، مشکل شدید تر شد. فی اقل منه کفایتون، یعنی در اقل از این مقدار کفایته. این مقدار اصلش مال جسم بود ولی سرایت کرد به صورت، صورت هم صاحب مقدار شد. حالا صورت صاحب مقدار در اقل از مقدارش کفایت هست، یعنی اگر کوچکش هم کنی باز همون صورت قبلیه، فرقی با صورت قبلی نشده. چرا هست صورت قبلی؟ چون متشابهه. فَإِنَّ اَهَدَ الْقِسْمَيْنِ وَإِنْكَانَ مُتَشَابَهَنْ لِلْقِسْمِ الْآخَرْ فَهُوَ حَافِظٌ لِلنَّوْءِ صُورَتِ الْمَقْمِ. خواجه با این وصلیه میگه وَإِنْكَانَ مُتَشَابَهَنْ لِلْقِسْمِ الْآخَرْ، نسخه را من نگاه کردم، نسخه قدیم رو واو داشت، این وصلیه بود داشت وَإِنْكَانَ مُتَشَابَهَنْ، نسخه هایم که سر کلاس همشون ظاهرن واو دارن. در کلام ابن سینا واو نداشتیم، داشتیم هوه حافظن لنوع سوره این کان متشابهن. اگر جز جز متشابه باشد، چون حقیقتش با اون صورت یکیست، این جز نوع صورت رو حفظ میکنه، یعنی میشه مستاقی برای همون صورت، قهرن با این مستاق نوع صورت حفظ میشه. همونطور که زید نوع انسان رو حفظ میکند، اگر زید رفت امر آمد دوباره باز نوع انسان حفظ میشود در ضمن امر. هر موجودی که فرد انسانی نوع انسان رو حفظ میکنه، هر موجودی هم که با این صورت عقلی مشابه باشد نوع این صورت عقلی رو حفظ میکنه به خاطر مشابهت. ابن سینا اینطور گفت این جز حافظ اون نوع صورت است، چون مشابه این کان متشابهن، اگر متشابه با اون صورت باشه نوع صورت حفظ میکنه چون تشابه داره. اگر جز مخالف باشه، شما وقتی که صورت رو تقسیم کردیم به این جزء مخالف، نوع صورت از این رفت، یه چیز دیگه درست شد. اما اگر جزء جزء متشابه باشه، وقتی صورت رو تقسیم می‌کنیم به این جزء متشابه، نوع صورت از این نمیره، چون این جزء هم از صنف همون کله، چون از صنف همون کله اون کل رو حفظ می‌کنه، نوع کل رو حفظ می‌کنه. عبارت ابن سینا هیچ مشکلی نداره. این جزء اگر متشابه باشد حافظ نوع صورته، یعنی اگر متشابه نباشد حافظ نیست. خب عبارت خوبیه، اگر جزء متشابه بود نوع رو حفظ میکنه نوع کل رو، اگر متشابه نبود نوع حفظ نمیکنه. در خلاف مخالفه، مخالف که نمیتونه نوع حفظ کنه. اما عبارت خواجه و این داره، یعنی مشروط نمیکنه حافظ بودن را به متشابه بودن. ابن سینا حافظ نوع بودن رو مشروط کرد به متشابه بودن، گفت اگر متشابه باشد حافظ نوع نیست. مفهومش این بود که اگر متشابه نباشد گفت اگر متشابه باشد حافظ نوع هست، مفهومش این بود که اگر متشابه نباشد حافظ نوع نیست. حرفش خوب بود، اما خواجه مشروط نمی کنه حافظ نوع بودن رو به متشابه بودن. میگه ولو متشابه هست ولی حافظ هست. این چجوری معنا میشه عبارت خاصی؟ دقت کنید، حافظ نوع بودن دو جوره، حافظ نوع بودن دو جوره. یکی همینیست که مثال زدم، فردی نوع خودش رو حفظ میکند، فرد دیگر هم که مشابه فرد اولیست نوع رو حفظ میکند. اگر فرد بخواهد نوع رو حفظ کند، این فرد ها باید مشابه باشند. زید چه مشابه امر است در حقیقت انسانی؟ زید نوع انسان رو حفظ میکند، امر هم نوع انسان حفظ میکند چون مشابه هم. پس اگر فردی بخواهد نوع رو حفظ کند، این فردها باید مشابه باشند تا بتوانند نوع حفظ کنند. ابن سینا به این جور حفظی توجه داشت، گفت اون جزء نوع رو حفظ میکنه، این جزء دیگر هم نوع حفظ میکنه، چون این دوتا جزء متشابه هم با اون کل. پس بعد از این که شما اون کل رو تجزیه کردین به این دو جزء متشابه، نوع از بین نرفته، اون کل از بین نرفته، هنوز هم اون نوع کل توی این دوتا جز باقی. اما یه نوع حفظ نوع دیگه داریم، یه جور حفظ نوع دیگه داریم که ظاهرا خواجه به اون توجه داره. نوع انسان را اگر بخواد حفظ کنید باید دو جزء مخالفش صفر کنند. دقت کنید، باید دو جزء مخالفش صفر کنند، یعنی حیوان و ناطق که دو جزء مخالفند. نوع انسان را اگر بخواد حفظ کنید و اجزای متشابهش کار نداشته باشید، لازم نیستش که مثلا فرض کنید دست و پاشو حفظ کنید، دستش هم ببرید، اجزای متشابه بدن انسان همین هم دیگه چرز میکنه، اینا لازم نیست حفظ بشه. اون دو جزء مخالفش را حفظ کن تا نو حفظ بشه، یعنی حیوانیت و ناطقیت را حفظ کن تا نو حفظ بشه. ناطقیت را بذاری کنار دیگه نو انسان نیست، حیوانیت هم بذاری کنار نو انسان نیست. این دو تا جزء مخالف رو که یکی حیوان است یکی ناطق است حفظ کن تا نو حفظ بشه. پس جزء مخالف حافظ نوع است نه جزء مشابه. خواجه میگه ولو این جزء مخالف نیست، مشابه هست، در این حال حافظ نوع هست از جهت مشابهت با نوع. ولو مخالف نوع نیست یا مخالف، نه مخالف نوع نمیگه، مخالف با قسم دیگر، تعبیرش تعبیر جالبیه. میگه ولو این جزء با جزء دیگر مخالف نیست، مثل جنس و فصل نیست که دو تا جزء اند و با هم مخالفند، ولو با هم مخالف نیستند و از این طریق حافظ نوع نیستند، ولی چون هر یک با کل مشابهت در حقیقت دارن از این جهت حافظ کلند، حافظ نوع هست. دقیقا چی شد؟ پس این احد القسمه ولو مشابه با قسم دیگر نیست، ولو مشابه با قسم دیگر هست یعنی مخالف نیست، ولو مخالف جزء دیگر نیست و مشابه با جزء دیگره، ولی در این حال چون مشابه با کل هست نوع رو حفظ میکنه. این بیان عبارت خواجه هست، اینم بیان سنگینی رو دیگه تارمیه. در هر دو مطلب، چه بر اون فیه قدرون که خارج تبدیلش کرده به فیه زومقدارین، چه در این مطلب که این کان متشابهن بود که خارج تبدیلش کرده بود و این کان متشابهن، کلام ابن سینا در هر دو مطلب راحت تفهمیده شد، کلام خارج سخت تفهمیده شد. شرح همین بیسن در این که متن رو بسن کنن، ما در اینجا متن و شارح شرح قرار دادیم. هر دو متشابه به کار برده شده. حالا برای توجه کن، فإن احد القسمین ولو متشابه است با قسم دیگر، متشابه با قسم دیگر داره میگه، یعنی این دو تا جزها مختلف نیستن که سازنده نوع و باقی گذارنده نوع و حافظ نوع باشند، بلکه متشابه با همند، ولی به خاطر اینکه متشابه با کل هم هستند فهو حافظ لنوع زیاده. اینا رو بالاخره توجیهی که ما میخوام عبارت رو توجیه کنیم، یه چیزایی از خودمون در میاریم که عبارت میذاریم تا عبارت درست باشه، چرا نگید دیگه، نگید اینا رو از کجا آوردی، برای درست کردن عبارت آوردی، چرا نگید. فعیزن تموم شد، تبالایی عبارت تموم شد، افتیم که سرپایینی. فعیزن از صورت اللتی فرزناها مجردتن، فعیزن تفریع بر این که قسمت عارض است و فی اقل منه کفایت است، چون فی اقل منه کفایت است، اون قسمت عارضی که به ما اجازه داد صورت رو ذو مقدار بگیریم، ذات و مقدار بگیریم، اون قسمت به ما اجازه میدهد که کمتر از این صورت رو هم معقول به حساب بیاریم. اگر کمتر رو تونستیم معقول به حساب بیاریم، پس میتونیم صورت رو کوچیک کنیم، یعنی ناقصش کنیم، میتونیم اون ناقص رو دو مرتبه جزء دیگه به زمینه کنیم، زائدش کنیم، میتونیم این دو تا جزء رو کنار هم جمع کنیم، میتونیم این دو تا جزء رو از هم جدا کنیم، در همه حال اون نوع صورت معقول باقی است و چیزی عوض نشده. پس اگر کم کنیم، زیاد کنیم، جمع کنیم، فرق کنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد، بنابراین فی اقل منه کفایته. از اینجا نتیجه میگیریم که این صورت میتواند جمع رو داشته باشد، میتواند فرق رو داشته باشه، میتونه با زیاده باشه، میتونه با نقیصه باشه، یعنی تمام این عوارض غریبه رو میتونه داشته باشه. صورت عقلیه دارای عوارض غریبه دیگر شد. فرزن صورتی که فرزناها مجرد هستن از تمام عوارض غریبه کانت مغشاتن بعدو، هنوز مغشات هست، یعنی پوشیده شده است، هنوز به هیئت قریب. اونی که ما فرضش کردیم که تمام حیات قریبه و عوارض قریبه رو بیرون رسته، حیات یعنی عوارض، همه حیات و عوارض رو بیرون رسته، هنوز میبینیم که مغشاته، هنوز پوشیده به عوارضه. پس معلوم میشه که نتونستیم خالیش کنیم از عوارض، خلف فرض شد. اون عوارض حیات قریبه چیه؟ من جمع، یکی از عوارض قریبه جمعه. جمع چه عارض میشود در این صورت؟ وقتی اعتبار کنی حصول کل را از طریق دو قسم، این من القسمین منش نشیه، یعنی از دو قسم کل رو به وجود بیاری و تشکیل بدی. چی کار کردی؟ این جز رو، دقت کنید، این جز رو با این جز جمع کردی، کل درست شد. پس با جمع کل رو درست کردی، بنابراین کل معروض جمعه. اگر شما دو قسم رو با هم جمع کردی و از جمع کردن دو قسم کل حاصل کردی، حصول کل من القسمین شد، یعنی کل رو حاصل کردی از این دو قسم، یعنی دو قسم رو جمع کردی و از اجتماع این دوتا کل حصول پیدا کرد. در این صورت این کل الان معروض می شود برای جمع، اطلاق عارض می شود برای این کل که مجمع دو جزه. مجمع دو جزه یعنی عرض جمع رو داره. پس یکی از اعراض قریبه جمع است، زمانی که تو اعتبار کنی حصول کل رو منم بزنه. او تفریق، یعنی این او تفریق اصلا بر جمعه، یعنی اعراض دیگر تفریقه، یا جمع یا تفریق. کلمه او به کار میبره به خاطر این که جمع و تفریق دو تا اعتبار دارن، هر دوشون با هم جمع نمیشن. در یک اعتبار جمع رو داریم، در یک اعتبار تفریق رو داریم، هر دو با هم نیستن، لذا با کلمه او بینشون جدایی انداخته. او تفریق، تفریق که زمانی که تو کل رو ملاحظه کنی بعد یک جزءشو از جزء دیگه جدا کنی، گفتیم فرقی پیدا نمیشه، جزء هم قابل تعقله، همون که کل قابل تعقل بود، جزء هم این حقیقت داره، همون که کل این حقیقت داشت، هیچ فرقی حاصل نمیشه. فقط چیزی که حاصل شده تفریقه که بین این دو جزء جدایی افتاد. قبلا این دو جزء جمع بودن، کل رو درست میکردن، حالا این دو جزء جدا شدی. وقتی دو جزء رو جدا کنی بر این دو جزء صدق میکند و عارض میشود تفریق و جدایی، و این عارض قریبه. او تفریقون ازعتو بره انقسام این کل الیه ما، یعنی به قسمه این دو تا عارض. عارض سوم او زیادتون، زیاده در این است که شما اون جزء اول رو داشته باشید که معقوله، بعد جزء دوم رو بهش زیاد کنید تا کل درست بشه، که هیچ ارزشی هیچی فرق نمی کنه، فقط یه زیاده درست میشه و الا حقیقت عوض نمیشه، معقولیت هم عوض نمیشه، فقط یه چیزی اضافه میشه. وقت این کلی که درست شده معروض میشه برای زیاده، به این کل میگوییم ازیاد من الجز، ازیاد من الجز، خود این عرضی که بر کل داره وارد بشه. او زیادتون از اعتبر حصول کل از اضافه کردن احد القسمین الالاخر، اگر کل رو از دو قسم به دست بیارید، از دو قسم به دست بیارید میشه جمع، از اضافه کردن قسمی به قسمی به دست بیارید میشه زیاده. هر دوش یکی ها، منطقه یه تفاوت مختصر به نشون است. اگر از دو جز به دست بیاری میشه جمع، یعنی از اجتماع دو جز، اگر از اضافه کردن جزئی بر جزئی به دست بیاری میشه زیاد. اون نقصان این حتی بر جمع اینه، هیئت غریب عبارت از جمع است یا تفریق است یا زیاد است، یه نقصان. نقصان چیه؟ اون وقتی که تو کل داشته باشی و یه جز ازش کم کنی، نه دو تا جز رو جدا کنی، یه جز رو کم کنی به نزی دور و یه جزء دیگه باقی میمونه، سرک میکند بر این جزء باقی مونده که ناقص شده، کم شده، همون کل بوده کمتر شده، پس صرف میکند نقص، نقص میشه عارض قلب. او نقصانون از اتو بره بقای معقولیت این جز یا بقای معقولیت کل، بعد از اینکه احد الجزئین رو احدهما یعنی احد القسمین احد الجزئین رو کم کردی و حذف کردی منها از این کل، بعد از اینکه احد الجزئین رو از این کل حذف کردی هنوز معقولیت اون جز باقی است، اما این جز جزئی است مبتلا به نقصان، یعنی کمتر شد از این کل، یعنی مبتلا به نقصان یعنی معروض نقصان، پس عارض غریب پیدا کرد. این چهار تا عارض غریب چه بر صورت وارد شد؟ بعضیش بر کل وارد شد، بعضی ها بر جز وارد شد، ولی چون کل جز فرقی نداشتن ما گفتیم بر صورت معقول وارد شد، گفتیم هر چهار تا عارض بر صورت معقول وارد شد، ولی توجه داشتید بعضی ها شد بر جز وارد کردیم، بعضی ها بر کل وارد کردیم، مثلا فرض کنید که جمع رو بر کل وارد کردیم، زیاده رو بر کل وارد کردیم، زیاده رو بر جز وارد کردیم، نقیصه رو بر جز وارد کردیم، بالاخره این کارا رو که انجام دادیم بعضیش مربوط به کل بود، بعضی مربوط به جز بود، اما چون کل و جز متشابه بودن فرقی نمی‌کرد، گفتیم که صورت معقول این معروض این عارض ها شده، چه صورت معقول کل باشد چه صورت معقول جز باشد، گفتیم صورت معقول معروض این عوارض غریبه قرار گرفتیم، به طور کلی گفتیم، ولو صورت معقوله کل بعضی از این عوارض گرفت، صورت معقوله جز بعضی دیگر رو گرفت، ولی ما به طور کلی گفتیم صورت معقوله این عوارض گرفت، چرا؟ چون صورت معقوله جز و کل با هم متشابه بودن، حکمشون فرق نمی‌کرد، لذا عرضشون هم مشترک گرفتیم، گفتیم که صورت معقوله به طور کلی حالا چه جز چه کل دارای این عوارض هست، پس صورت معقوله عوارض غریبه پیدا کرد، غیر از اون دوتایی که قبلا گفتیم که یکی مقدار بوده که قابلیت قسمت بود، چهار تا دیگه هم اضافه شد، حالا پنجمی رو میخوام اضافه کنیم، و اختصاص به وضع این، این اختصاص به وضع این اعتباد بر جمع عارض غریبی که ما گفتیم باقی مونده هنوز پاک نشده، یکیش اختصاص به وضع، اختصاص به وضع یعنی یک اشاره وضع یعنی قابلیت اشاره حسی یا خود اشاره حسی، وضع در اینجا من اشاره حسی، اختصاص به وضع دارد یعنی اشاره حسی خاصی بهش می شود، اشاره حسی خاص، چرا بهش اشاره حسی میشه؟ چون شما قسمتش کردی یا قابل قسمتش دانستی، و هر چیزی که قسمت شود ولو قسمتی به متشابه قابلیت دارد که اشاره خاص حسی به او انجام شود، مثلا خط تو قسمت میخواد بکنی به خودش اشاره حسی میکنی، به اقسامش هم میشه اشاره حسی کنی، اشاره حسی معین، هر چیزی رو که قسمت کردی چه قسمت به متشابه باشد چه قسمت به مختلف باشد، اگر تونستید قسمت کنید، نه قسمت معنوی، نه قسمت معنوی مثل قسمت انسان به حیوان ناتی، قسمت غیر معنوی اگر کردید لازم میاد که جسم باشد، و هر چیزی که جسم باشد میتوانید به قسمت معنوی تقسیمش کنید و هر قسمش را به وضعی یعنی به اشاره اختصاص دهید. خب از اون صورت معقوله رو شما تقسیم کردید، پس به منزله جسم گرفتیدش، تقسیمش کردید، به خودش اشاره حسی خاص خواهید کرد، به هر کدوم از دو جزءش هم اشاره حسی خاص خواهید کرد، و اشاره حسی یا اختلاف در اشاره یا اختصاص در اشاره حسی از عوارض غریبه است. پس شما این صورت رو دارای عارض غریبی که الاختصاص و بالوضع است قرار دادید، و اختصاص این اثر بر جمع اینه من جمع این او تفریق این تا آخر، و اختصاص این به وضع این، اختصاص به وضع یکی از عوارضه، یعنی اختصاص به وضع این اشاره خاص، اشاره حسی خاص کردن، این همه که از عوارض که نسبت به صورت عقلیه انجام عارض شده. چرا این عارض به دست آمد؟ چون تجزیه الى جزئین متشابهین لا تعرض عارض نمی شود الا للمادیات، پس معلوم میشه این صورت مادی بوده، اگر مادی بوده اقتضای وضع میکند. وضع خاص یعنی اقتضای اشاره خاص میکنه. صحیح یعنی این صورت به خاطر مادی بودن اقتضا میکند وضع اما لا محاله، یه نوع وضعی رو اقتضا میکنه. وضع در اینجا به معنی قابلیت اشاره حسی گرفتن، ولی میتوانید مطلق قرارش بدید. وضع یعنی همون حالتی که دارد، که البته اونم مورد اشاره حسی قرار میگیره. چه وضع به معنی اشاره حسی بگیرید، چه وضع به معنی اون حالت خاصی که دارد بگیرید، که در جای خودش توضیح داده شده هر چیزی حالتی دارد، یه حالت مربوط به خودشه، یه حالت مربوط به خودش با دیگری. مثلا بدن ما حالتی دارد که سر بالا و پا پایین، این نسبت به خودش سنجیده میشه، اجزا با هم سنجیده میشه. یه حالت هم داره که مثلا فرض کن که ما پشت در واقع شدیم، پشت در واقع شدن حالت بدن ما، اما حالتی است که برای بدن ما به قیاس به غیر ما که درست حاصل می شود، اما بالا بودن سر پایین بودن پا به قیاس به بیرون حاصل نمی شه. وضع و میگن عبارت از نسبتی که اجزا به هم دارند، مثل نسبت سر و تن، یا نسبتی است که مجموع به بیرون از خودش دارد، مثل نسبت بدن به در. این معنای وضعه. در اینجا میتونید از وضع همین معنا رو اراده کنید، یعنی بگویید که این صورت دارای وضع مختص و دارای وضع معینه، یعنی یه حالت خاصی داره که میتونید بگید بالای فلان چیزه یا پایین فلان چیزه یا دست راست و دست چپه، پس یه وضع خاصی داره. علاوه بر این قابل اشاره حسی هم که اشاره هست. پس وضع رو در اینجا هم میتونید به معنای اشاره حسی بگیرید، هم به اون معنای مقوله، به معنای مقوله. جزء المقوله میتونید معنا کنید، تمام المقوله میتونید معنا کنید. چرا؟ چون خود صورت دارای جزء شد. وقتی دارای جزء شد، جزءش هم به هم میتونید بسنجید. سنجش اجزا به هم میشه وضع جزء مقوله. کلش هم میشه به بیرون از خودش سنجید. سنجش کل به بیرون میشه وضع تمام مقوله. پس در اینجا هم میتونید وضع جزء مقوله رو اراده کنید، هم وضع تمام مقوله رو اراده کنید، هم وضع به معنی اشاره حسی رو اراده کنید. هر سه برای صورت حاصل خواهد شد و هر سه هم عرض قریباً، پس صورت مبتلا می شود به عرض غریبی که باید از اون عرض غریب مجرد می شود. خب دلیل تمام شد، یعنی اشکال تمام شد، ثابت شد که اگر ما بخواهیم صورت عقلیه رو تقسیم کنیم، چه حالت اول باشد باطل است به بیانی که گفته شد، چه حالت دوم باشد باطل است به بیانی که الان گفتیم. بیان الانمون این بود که لازم میاد محفوف به عوارض غریبه باشد و محفوف بودن مجرد به عوارض غریبه باطله. پس انقسام صورت که منشأ محفوف شدن به عوارض غریبه است باطله، انقسام صورت باطله، حتی انقسام به اجزای متشابهه. و قول مصنف گفت فلیست بیاد صورت المفروضه، اشارت به خلف، یعنی در عبارت مطلب رو تشریح کرد و خلفش رو یعنی فسادش رو محضورش رو گفت. این فلیستی از صورت المفروضه اشاره به خلفه. اون خلفی که لازم میاد که محضور ماست این است که لازم میاد صورتی که ما فرض کردیم، یعنی صورت مجرد، همون صورت مفروضه نباشد، یعنی مجرد نباشد. و هازا خلف الفرض، اشاره فلیست یا صورت المفروضه یعنی اونی که ما فرض کردیم نشد. این اشاره داره به خلف فرضی که محضور مسئله است. مصنف به جایی که بگه هازا خلف الفرض، گفت فلیست یا صورت المفروضه، اون صورتی که الان به دست آمد که همراه عوارض غریب است، اون صورتی که ما فرض کردیم نشد. شما فرض کردیم صورت مجرده و همراه عوارض غریبه نیست، الان صورتی به دست آمد که مجرد نیست بلکه همراه صورت غریبه هست، همراه عوارض غریبه هست. پس اون صورت مفروضه درست نشد و خلف فرض درست شد. تا اینجا مطلب تمام شد و ثابت شد که صورت معقوله قابل انقسام نیست، قابل انقسام به مختلفات نیست چنانچه در فصل گذشته گفتیم، قابل انقسام به متشابهات نیست چنانچه تا اینجا تو این فصل گفتیم. پس ثابت شد که صورت معقوله قابل انقسام نیست، نه قابل انقسام به متشابهات و نه قابل انقسام به مختلفات. و به تعبیر دیگه نه قابل انقسام بالفعل نه قابل انقسام بالقفه. هر نوع انقسامی رو از صورت معقول نفی کردیم و هو المطلوب، مطلوب ما دیگه تمام شد. حالا مصنف وارد بحث در صورت محسوسه و در صورت متخیله می شود که آیا اونها حکم صورت معقوله رو دارند یا با صورت معقوله فرق دارند. ثابت می کنه که اونها قابل انقسام هستند، یعنی صورت محسوسه، صورت متخیله قابل انقسام هستند، قابل عوارض غریبه هستند، پس با صورت معقوله تفاوت دارند. حکم صورت معقوله رو در اونها نباید اجرا کرد، اونها حلول می کنند در جسم و جسمانی، پس باید حکم جسم و جسمانی رو داشته باشند، یعنی باید تقسیم شوند، باید عوارض غریبه داشته باشند، هم تقسیم می شوند هم عوارض غریبه دارند، حیات غریبه همراهشون. مثلا در این که فرق بین صورت حسیه و خیالیه رو با صورت عقلیه بیان کند وارد این بحثی می شود که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده خواهد شد. نمی‌تونی وارد بحثش